بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. من ابتدا تشکر کنم از آقایانی که در سال گذشته این برنامه تقریر رو هم در اصول هم در فقه دنبال می کردن. چند نفر از آقایان بودن که این رو دنبال کردن و انصافش این است که هم برای اون کسی که تقریر می کنه هم برای آقایانی که استماع می کنن مفیده. تقاضا این است که حالا شروع سال هست آقایان جدیت بکنن. این تقریر فواید زیادی داره و افرادی که دنبال رسیدن به حقیقت یک مطلبی هستن واقعا میخوان حقیقت مطلب رو بفهمن. یکی از راه‌های مهمش تقریره. بعضی از آقایان درس رو حفظ میکنن. حتی من اطلاع دارم که بعضی از آقایونی که درس خارج میگن بعضی از متون رو ملاحظه میکنن، حفظ میکنن یا درس میگن. خب این که اصلا درس نیست اسمش، این فهمیدن نیست، این هم ضایع کردن عمر خودشونه هم ضایع کردن عمر دیگران. تقریر یعنی اون چرا که خود یک طلبه‌ای که در بحث بوده فهمیده میاد بیان میکنه. حالا دیگران هم یا میگن درست بیان کرد یا درست بیان نکرد، ذهن رو کاملا شکوفا میکنه. اگر واقعا بخواید فکرتون شکوفا بشه، باز بشه، دریچه‌هایی پیدا بشه روی حقایق و مطالب، یکی از راهاش همین تقریب. ما سال گذشته داشتیم، حالا نمیدونم پیارسال هم بود یا نه، پیارسال هم بود، آقایون هم خیلی براشون مفید بود. من تقاضا می‌کنم که اول سال هر کدام که از آقایون جدیت بکنن هر روزی اون مقرر محترمی که تقریر میکنه برای فردا در همین جمع یک کسی اعلام آماده ای کنه و فردا بحث رو من بخوام تقریر کنم که هیچ روزی این تعطیل نشه. من واقعا تقدیر میکنم انشاءالله که خداوند همه اینها رو مرضی خودش قرار بده. مستقیم
یک نکته فرمانده شده ما
ملا میشیم
دین
نداشت
باشه، خدا نکنه. کدام
چند نفر داخل
وقتی که من
برمانم
خود بزنده دردار کدام یکی از آقایون با خاطری که موقع سیاسونا تهمت نگیدن؟
نه،
حرفا دیگه
شد.
اگر
دین نباشه
تو
این چیز؟ آیا شیخ، این بعد از زنه اسمون اینا را اصلا باید بذارید کنار. ببینید در ببینید در آن همین نه ببینید ببینید اون کسی که عالم به ضمائر خدای تبارک و تعالی است. من که الان دارم اینجا درس میگم آیا برای خدا میگم یا نه، شما هیچ راهی برای احراضش ندارید، هیچ راه. حتی من اگر اینجا اینقدر خدا خدا هم بکنم و اینقدر ذکر بگم و اینا، بازم این کاشف نیست. اینا مربوط به خدای تبارک و تعالی است. لذا ما تو این امور اصلا نباید وارد بشیم. شما الان نباید بگیم من دارم برای خدا میگم یا نه، این جهده خودمون. اما واقع مسئله است که من الان در جهت رشد علمی دارم میگم. برای رشد علمی دیگه این جهت رو به خود اشخاص واگذار کنید که مسائل الهیش انشاءالله اینم هست، این قصد قربت هم انشاءالله هست، اما برای رشد علمی راه منحصر به همین تقریره. حالا من از اونا اول تقاضا میکنم
با شما یکی انتخاب
بکنید. ببینید من نمیخوام دیگه حالا تحمیل بکنم، چون این تقریرم نباید به عنوان تحمیل باشه، باید این با میل و اراده و رغبت باشه. حالا من تقاضا کردم، حالا فعلا شو امروز برای فردا کی معین شد؟ ولی خود شما فردا بلسته گفت من عرض می شود که من سم لسته این بقیه به آقای چیز گفت همی شد دیگه خیلی شما در تقریر هم ببینید عرض کردم باز اگر کسی داره تقریر میکنه بر مطالب منم اشکال بکنه این افتخار برای من هست. فکر نکنید تقریر یعنی اونی که من گفتم هوه باید بید بگید نه ممکنه بگید آقا فلانی رو گفت به نظر ما اشتباه بود و درست نگفته من تا با دلیل باید صحبت بشه انشاءالله این رو پس خودتونم به فردا عرض بحث کرد همونجا معین کنید. حالا اگر یه وقتی عرض جاید که متقاضی نبود وقت من باز تقاضا میکنم از آقای خب بحث ما در این مسئله است که آیا القیمی یزمنو بالقیم احلا بحث رسید به کلمات امام رضوان الله تعالی علیه که شاید بتونیم بگیم ولو برخی از این مطالب امام به صورت متفرقه و گذرا در بعضی از حواشی مقاصد ذکر شده اما به این مفصلی و مستوفا من در یک جا ندیدم. امام فرمودن که ما در باب روایات رعد از روایات رعد استفاده می کنیم که القیمی یزمن و المال و یزمن و بالقیمه مطلقا چه قیمی باشد چه مثلی از روایات وارده در باب رعد استفاده می کنیم اگر یه مالی خود به خود تلف شد یا کسی او رو اتلاف کرد یزمنو بالقیمت مطلقا چه مثلی باشه چه قیمی اون وقت در مرحله اول فرمودن این روایات رد بعضیاش ظاهر در این معناست این یکی در مرحله دوم می‌فرماید بعضی از روایات رد صریح در این مدعاست که این یه خیلی مهمتره. ببینید چقدر دقت کردن که می‌فرماید بعضی از روایات رد ظاهره و بعد در مرحله دوم می‌فرماید بعضی از روایات رد صریح در این مدعاست و در مرحله سوم می‌فرماید ما یک روایات غیر وارده در باب رد داریم که ازش تعبیر می‌کنند به روایات متفرقه. از اون روایات متفرقه استفاده می‌کنیم که اطلاق سبب برای زمان به قیمت مطلقا چه اون مال مثلی باشه چه قیمی باشه. خب اون وقت در مرحله چهارم میفرمان حالا چه کار بکنیم؟ حالا این روایات که ما باشیم و این روایات فقیه باید فتوا بدهند به این که در شهر زمان همه جا به قیمت هست من دون فرق بین المثلی و القیمی آیا دلیلی که بیاد مخالفت با این بکنه داریم یا نداریم؟ این اساس و چینش فرمایش امام در این چهار مرحله. مرحله اول روایات ظاهره در باب رعد که ظهور داره زمان مطلقا به قیمت. مرحله دوم روایاتی که ایشون می‌فرمایند تصریح داره به این مطلب. مرحله سوم روایات غیر باب رعد و این هم یک نکته فقاهتی و فقهی داره که چرا ایشون آمده بین روایات باب رعد و غیر رعد جدا کرده. و اساسا آیا فقیه باید این رو جدا بکنه یا لزومی رو جدا کردن نبوده. و مرحله چهارم این است که آیا در مقابل این سه تا مرحله ما دلیل مخالفی داریم یا نداریم. خب ما برخی از روایات که در مورد مرحله اول بود عرض میکنم که اینا رو بیان کردیم، حالا باید بیاید سراغ روایات مرحله دوم، یعنی روایات که ایشون میفرماید صریح در این است که زمان به قیمت از مطلقا. اینجا ایشون سه تا روایت رو ذکر کردن در کتاب البیع جلد اول صفحه 586. روایت اولا صحیحه ابی حمزه در وسائل الشیعه کتاب الرد جلد 18 صفحه 390 باب 7 حدیث اول. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن قول علی علیه السلام یتراددان الفعل. اون روز عرض کردم گویا این تعبیر امیرالمومنین بین اصحاب و فقهای زمان امام باقر و امام صادق خیلی معروف بوده که یه چیزی امیرالمومنین در باب رحم حکم به لزوم تراد کردن. امام فرمود کان علی علیه السلام یقول ذلک. سائل میگه آیا امیرالمومنین رو فرموده امام باقر فراد؟ بله. کان یقول ذلک. قلت کیفه یتراددان. از امام باقر سوال میکنه تراد چگونه است؟ فقال، فرمود انکان رهنو افضل من ما روح نبه ثم عتبه، عتبه با عین و تای دستدار، رد المرتهن الفضل علی صاحبه. فرمود اگر عین مرهونه قیمتش بیشتر از پولیست که مرتهن به راهن داده، حالا این عین مرهونه اگر تلف شد عتبه یعنی تلف نابود بشه، مرتهن زیادی رو باید برگردونه به راهن. و این کان لا یسوا رد در راهن و ما نقص من حق المرتهن. اگر عین مرهونه ارزشش از اون پولی که راهن گرفته کمتره، راهن باید اضافه رو برگردونه. خب این یه روایت. عرض میکنم که روایت دومی که امام بهش استدلال کردن باز شبیه همین روایت مطلق صحیحه محمد بن قیس باز از امام باقر علیه السلامه که این همین رو نقل میکنن. قضا امیر المومنین فرن اضافان اکثر من مال المرتهن فحلکن ان یعطی الفرد الى صاحب الرهن و امکان الرهن اقل من مال فحلکن رهن ادا الى صاحبهی فضل ماله و امکان الرهن یسوا ما رهنه فلیس علیه شیعون. اگر هر دو مساوی بودن لیس علیه شیعون. این همون آدرس حدیث چهارمه. یه نکته ای رو ما در سالهای گذشته گفتیم اگر مضمون دو حدیث یکی باشه و امامی هم که ازش نقل میشه یکی باشه، اینا رو نمیتونیم بگیم دو تا حدیثه. و توضیحش این است که من اگر آمدم اینجا به شما یه خبری دادم، گفتم آقا زید مرد، ده نفر این مطلب رو از من میشنون میرن میگن، این ده نفری که میرن میگن ده تا قول از من نیست، من یه بار اینو گفتم. نمیشه گفت فلانی ده بار اینو گفته. در روایت من اینطور مجلسی بوده، در اون روایت قبلی ابی حمزه نشسته بوده، محمد بن قیس هم نشسته، محمد بن قیس اینطوری نقل کرده، ابو حمزه اینطوری نقل کرده، یه بار این قضیه رو امام باقر علیه السلام فرموده. لذا اینا رو نمی‌تونیم بگیم دو تا روایته، یه روایت. خب و اگر ناقلی بعد اون به ناقلی دیگه برم. نقل به معنا شده گاهی اوقات، در این خودش قرینه میشه برای اینکه اینا نقل به معنا شده، این قرینه میشه برای اینکه نقل به معنا شده. ولی اینکه ما قبلا گفتیم و اینم در ذهن آقایون باشه، بنای اصلی رباط برای این بوده که نقل به الفاظ بکنن. مضمون یکی باشه بس. حالا اینو دقت کنید، نه حالا البته به نظر ما مرحوم والده یه اختلاف وجود داره، ایشون میفرماید جایی که مرضی و ان یکی باشه، مضمون یکی باشه، اون راوی هم یکی باشه. و اینجا فرمان یعنی ببینید اگر اینطور باشه، زید از ابی حمزه، این روایت از امام باقر نقل کنه یکی، امر از ابی حمزه این روایت نقل میکنه میفرمان اینجا یکی. ما میگیم نه، حالا اگر ابی حمزه از امام باقر همین مطلب رو گفت، محمد ابن قیس از امام باقر همین مطلب رو گفت، بازم یه روایت احسنتون. فرقش این است که شما بعدا وقتی میخواید بگید آقا مواردی پیش میاد، بگید آقا 10 تا روایت این مطلب رو میگه، یه روایت معارضه با 10 تا روایته، آیا یه روایت توان معارضه با 10 تا روایت داره؟ مثلا ما مواردی داریم، خب سوال خیلی خوبی بود ایشون کردن، مواردی داریم در فقه 20 تا روایت یک طرف قضیه است، یه روایت یه طرف قضیه است. اینجا برخی از فقها میگن مثل صاحب جواهر دیگران مشی فقهیشون اینه، میگن آقا یه روایت تا به معارضه با 20 تا روایت نداره. حالا شما اگر اومدین 20 تا روایت در اثر این روشی که دارین معرض میکنین کردیش 5 تا روایت، بودم اصلا 20 تا نیست، 5 تا یه موضوعی مطلب از بین میره. این خیلی نکته مهمیه در استنباط اجتهاد. بله؟ بله؟ حتی اگر اون صاحب جواهر رو اینا میگن، حتی اگر اون یه روایت سندن هم قوی در باشه اما تاق معارضه با اون بیستا نداره، و لذا میگن با اون بیستا روایت باید در این یه دونه از جهت دلالت تصرف بکنه. خب علم اجمالی دارید درست میفرمایید، اما اگر این رو این علم اجمالی مسبوق به اینه که اگر شما یه وقتی بعضی از بزرگان اصلا نظرشون بود در اکثر روایات نقل به معنا است، اگر این باشه دیگه تعبد و تمسک به الفاظ روایات معنا نداره. ولی ما در اصول بحث خبر واحده که میکردیم، وقتی تاریخ ثبت این روایات رو نقل میکردیم که اصحاب چه کار میکردن، اونجا میگفتیم، میگفتیم راوی در محضر امام علیه السلام روایت رو مینوشته، میبرده در منزل خودش، در یه اصلی داشته، کتابی داشته، در اونجا وارد میکرده، مجددن میابرده خدمت امام علیه السلام میخونده اینا. و باز قرائن دیگه که اونجا ذکر کردیم برای اینکه بناء اولی روایت برای این بوده این الفاظ روایات رو بیان نقل بکنن، یه همچین این وجود داره. حالا این علم اجمالی دیگه اینجا منجز نیست، این علم اجمالی ما دیگه در اینجا چون بنای اصلی روایت بر این بوده که بر طبق همون الفاظ امام باشه، حالا اجمالا بدونیم در بعضی از موارد نقل به معنا شده، این علم اجمالی دیگه منجزیت نداره. حالا یا چون مسبوق به چنین علم اون چنین نیست که بسیاری از افرادش منحل میکنه، لذا حالا این علم اجمالی منجزیت نداره. خب
ساده که شما نمیگید امام یک روایت را تصفیه جلسه گفته باشد
که ولی با دیه روایت خیلی خوب، ولی سه تا حجت نیست. ببین باشه اگر یه روایت رو امام علیه السلام در 5 جلسه اما یه مطلب رو فرموده باشه، اما این 5 تا حجت نیست. ببین ما بگیم کلام امام برای ما حجته، اگر گفتیم 2 تا روایت 2 تا دلیل شد، 3 تا روایت 3 تا دلیل شد، اما وقتی یکی باشه این چیه؟ ولی خب این احتمال هم همونجا قبلا ما بحثی کردیم، یه احتمال بعید، یه احتمال بعیدیه که در یه قضیه امام علیه السلام بگیم این عبارت در 5 مجلس بیان فرموده. بعد از این مسائل خیلی خیلی مهم ضروری اونا دیگه حالا خب روایت سوم که بیشتر مسئله میکنن مادر لست. یه روایت داریم در مورد منافع زمین و دار ازش تعبیر میکنن به قله. اگر یه خانه ای رو یه زمینی رو راهد به عنوان رهن گذاشت میشه مرتهن، این مرتهن آمد از منافع این زمین، حالا اگه درختی داشت یا زراعت تو این زمین با اجازه راهن کاشت زراعت به دست آورد. تو روایات داره که این قله در مقابل اون پولی که به راهن داده چی میشه؟ حساب میشه. یعنی اگر فرض پولی که به او داده 1000 تومن بوده، اینم آمد از قله زمین 1000 تومن استفاده کرد، این در مقابل او حساب میشه. مادر علا اصل قله تحسب لصاحب ره فی مقابل دین. مثل چی؟ مثل صحیحه عبدالله ابن سنا از امام صادق علیه السلام قال قضا امیر المؤمنین فی کل رهن له قله ان قلته تحسب لصاحب الرهن مما علی. همون آدرس حدیث باب دهم حدیث یک، یعنی جلد 17 وسائل صفحه 390 کتاب الرهن باب ده حدیث یک. باز یه روایت دیگه هست در همین مورد قله، روایت ابراهیم کرخیه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل رهن به ماله ارضا او دارا لها قله کثیرا فقال انا الذی ارتهن الارض و دار به ماله ان یحتسب لصاحب الارض و دار ما اخذه من القله و یطرحه عنه من الدین له. اون کسی که زمین رو، مرتهنی که زمین رو گرفته پولی داده به اون راهن ماده زمین رو رد گذاشته قطعش گرفته، از این زمین مرتهن استفاده می کند، این مقداری که استفاده می کنه باید با اون حسیه با اون دی حالا عرض می کنه. خب عرض می کنه که امام رضوان الله علیه در ابتدا می فرمان بعضی از روایات صریحون فی کون زمان بالقیمه، روایت اولا و ثانیه رو جز همین روایاتی آوردن که صریحه، یعنی بعد از اینکه صحیحه ابی حمزه رو میارن صحیحه محمد بن قیس رو میارن می فرمان این دوتا روایت دلالت دارد بر این که زمان به قیمت هست مطلقا چه مثلی باشه چه قیمی و من دیگه من وجوهه، اما دیگه بیان نمی کنن که این من وجوهه چیه. این که این من وجوهه دلالت داره اما دیگه ذکر نفرمودن و وارد روایت قله شد. اولا ببینید ایشون این صراحتی که می فرماید ما باشیم و کلمه یتراددان الفضل بگیم خواه فضل امام علیه السلام در مقام نسلو زیادی باید رد بشه، از هر طرف زیادی باشه باید رد بشه، اما نفرموده این زیادی چگونه باید رد بشه. شما ببینید یه وقتی هست که من دو تا فرش فرض کنیم، حالا فرش مثلیه، فرض کنیم دو تا فرش میگذارم پیش شما، از شما 10,000 تومان پول میگیرم، فرض کنیم هر فرشی هم 5,000 تومان پولش. حالا این دو تا فرش، حالا مساوی رو فرض نکنیم چون مساوی باز فرض نداره، فرض کنیم من 10,000 تومان پول از شما میگیرم و این دو تا فرش هر کدوم 10,000 تومان پولشه. از این دو تا فرش اگر یکیش تلف شد یکی دیگهش باقی مونده، خب اگر واقعا فرش مثلی باشه مرتهن باید بره مثل اونی که تلف شده بیاره بده به راهن، از راهن هم پولی که تلف داره بگیره. در حالی که تو روایت آمده که اگر عین مرهونه افضل است از اون پولی که به راه داده، به همون حساب باید رد بکنه. یعنی این عرض میکنم که یه فرش که 10,000 تومانه باید اون 10,000 تومان رو بده، این 10,000 تومان دوم باید پای او حساب بکنه قیمتش رو. حالا اگه فرض کنید هر فرشی 20,000 تومان باشه، دو تا فرش 20,000 تومانی گذاشته، 10,000 تومان قرض گرفته، ما باشیم اون روایت تصریح دیگه میگه این کان رهن و اکثر من ما روح نبه، باید اون اضافه رو حساب بکنه نسبت به اون دینی که داده. حساب بکنه، حساب فقط به هم داره قیمت. یعنی بگم خب آقا اون یه فرش از بین رفته، اون یه فرش تو هم 20,000 تومان میارزیده، تو 10,000 تومان از من وام گرفتی، چقدر دیگه از من میخوایی؟ 10,000 تومان دیگه. نباید بیاییم بگیم خب اگر واقعا مثلی باید مثلش داده بشه، دیگه نباید بیاییم با اون پولی که به عنوان وام مرتهن به راهن داده با او حساب بکنیم و کسر و انکسار بکنیم. این کسر و انکسار که عرض کردم سوالی که میفرمایید است که کجای روایت صریحه؟ صراحت این است که اگر ما باشیم و یترادان الفضل، میتونیم بگیم ما الفضل و انکان مثلیت فبالمثل، انکان قیمیت فبالقیمت. اما وقتی تو این روایت امیرالمومنین آمده فضل رو معنا کرده، فضل رو آورده رو محور قیمت، بیا آقا حساب کن با اون پولی که دادی کم بکن، کم بکن بقیه شو بیار به فرداست به راه. یا بالعکس یه مثلی داده به مرتهن، مثلی طرف شده، مثلیش 5,000 تومان ارزش داشته، وامی که داده 10,000 تومان بوده، الان راهن باید 5,000 تومان برگردونه مرتهن. نمیاد بگن که آقا این مرتهن این مال مرهونه که طلب شده مثلیه، بره مثلشو بخره بده به راهن، چکار داره قیمتش چقدره؟ باید مثلشو بده 10,000 تومان از راهن بگیره. تو روایت مورد فضل را امیر المؤمنین علیه السلام آورده رو محور چی؟ قیمت. پس این صریح در این معناست. او وقت بگیم اینی که امام، چون عرض کردم واقعا امام رضوان الله علیه در فقاهت بسیار دقیق بوده و من اصلا حق علمیش هنوزم در حوزه ها ادا نشده، این که میفرمان من وجوه، میفرماید از این طرف مسئله قیمت مطرح شده، دوباره از اون طرف مسئله قیمت مطرح شده، سه مرتبه اونجایی که به قول امروزی ها تو بازار یر به یره، میفرماید اگر عین مرهونه مساوی مونه هیچی، نه این از اون طرف داره نه این از اون طرف داره. این من وجوه که میفرماید چون سه مورده، در هر سه مورد امام مسئله قیمت رو محور و قلاص قرار داده و فضل را آورده روی محور قیمت. نه حالا با همون حرفی که در رند در جلسه گذاشته گفتیم حالا اون حرف میکنن، ما داریم حالا کلام امام رو میگیم. حالا بعد در روایات قله اونجا دیگه کلمه تصریح رو ندارن، بیفران فهات روایات، البته شاید اون عبارت به روایات قبل هم بخوره، تدل به اطلاق ها. خب اگه اطلاقی که مسئله ظهور میشه دیگه، نه مسئله تصریح. حالا آیا امام این روایات قلبه هم چون در ضمن عنوان روایات مصرحه آوردن اما در ضمنش تعبیر کردن به اطلاق ها، باز این اطلاق رو بخوان بگن همون تصریحه؟ که خب اطلاق و تصریح سازگاری نداره. با تصریح رو بهترین بیان همین است که بگیم در این روایات کیفیت تراد فرد به نحو قیمت تصریح شده به اون، این بهترین بیان. خب حالا ما چی عرض میکنیم؟ ما قبلا یه جوابی دادیم از امام در اون روایات که امام فرمود ظاهره، جواب ما این بود، گفتیم آقا در باب رهن یک توافق ارتکازی در بین عقلا وجود داره فقرا میگن هر جا کسی آمد یه مالی رو پیش کسی رهن گذاشت و پولی رو گرفت، یک وکالت ضمنی داره به او میده که آقا اگر من پول تو رو نیاوردم تو خودت این رو بردار بفروش، پول خودت رو بردار اضافه‌ش هم به من بده. در رد یک چنین توافق ضمنی، حالا اسم توافق ارتکازی، توافق ضمنی عرض می شود که هر چی بخواهم اسمشو بگذاریم، وکالت ضمنی، یک چنین امری وجود داره. وقتی وجود داره که به درد من بحث نمیخوره این روایات رد. ما نمیتونیم از روایات رد، چه روایاتی که شما فرمودید ظهور در این داره از قیمه یزمن و به قیمه مطلقا، چه روایاتی فرمایید که تصریح در این است که اقوال در قیمه المال یزمن و به قیمه مطلقا، اینا هیچ کدوم ارتباطی به بحث ما نداره و از محل بحث ما خارج. ببینید این رو بیان کردن امام فرمان رفت خصوصیت نداره، رفت خصوصیت نداره، مورد که مخصص نمیشه که نه مورد مخصص نمیشه در باقره. خیلی خوب جواب ما به همین برمیگرده. ببینید امام که اون استفاده رو میکنه در ذهن شریف میشه که رفت خصوصیت نداره، ولی جواب ما برمیگرده به این که در رفت به خاطر این توافق اغلایی و ارتکاز اغلایی خصوصیتی وجود داره. لذا نمیتونیم بیایم بگیم اگه در باب رهن مسئله قیمت مطرح میشه در جاهای دیگه مسئله قیمت مطرح بشه. نه به اتفاق چرا آمده رهن گذاشته؟
رهن گذاشته که بعدم بگیریم.
خب میدونم حالا پول اگه نیبرد، شما الان اگر یک کسی، شما خودتون یک کسی پولی به کسی دارید مالی که گرفتید، در ذهن شما ها نیست که اگر این پول رو نهی برد من این رو میفروشم؟
نه، راهن ذهنش اینه که این کالا رو میدارم فقط برگرد استفاده کنم.
نه دیگه، اگر پول رو بده بله، اگر راهن پول رو به سر وقت آورد داد این غیر برمان دیگه. میدونم شما اگر الان پولتون رو راهن نهی برد بده برای اینکه بخواید این زمین رو بفروشید باید یه چیز اجازه بگیرید؟
نه
نه اصلا حالا کار نداره، شرع هم دیگه ماهی نداره، شما میتونید بفروشید بردارید. میخوام بگم اگر شرع هم نبود یک توافق اغلایی و یک ارتکاز اغلایی اینجا وجود داره. هست دیگه، از کجا شما به اغلا بازار مراجعه کنید؟ به اغلا مراجعه شما آقا الان شما به من پولی قرض، شما به من پولی قرض بدید، من مالی رو پیش شما رد میگذارم، اگه پولتون رو نیوردم بدم، اصلا گذاشتم رفتم مسافرت، شما با این مال چه کار میکنید؟ چه کار میکنید؟ کدوم دلیل؟ میگیره؟ نه بله میگیره دیگه، معناش این، اما معناش این نیست که زمان در مطلق اموال به قیمت، یه وکالت ضمنی من به شما دادم، من الان خانم رو اگه به شما وکالت دادم برید بفروشی، اینجا بحث نسبی و قیمی بودن مطرح میشه؟ نمیشه دیگه. خب مرحله مرحله سوم که اینو آقا پیش مطالعه کنید، مرحله سوم و چهارم حتما ببینید، مخصوصا مرحله چهارم. مرحله سوم روایات متفرقه است که بعد از روایات شما در دو سه جلسه گذشته گفتیم حتما کتاب امام رو ببینید تا انشاءالله این رو فردا دنبال بکنید. و صلی الله علیه.